ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سه‌شنبه 4 اسفند ماه سال 1394 خورشیدی برابر با 23 ماه فوریه سال 2016 میلادی است. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید و خوش آمدید. سلام گرم همگی ما در رادیو فردا به همگی شما همراهان خوب ما در ایران و همچنین در گوشه و کنار جهان. الهی روانشاد هستم، شما را در این مجله 30 دقیقه‌ای که گزارش ها و گفتگوها و تحلیل ها رو همکارانم براتون در اون تهیه کردن، شما رو در این مجله همراهی میکنم و امیدوارم که تا این لحظه روز دلپذیر و کم دغدغه‌ای رو سپری کرده باشید. این مجله رو هم با خبرها آغاز میکنیم. بشنویم تازه ترین ها رو از هانا کاویانی.
با سلام. عربستان سعودی و امارات متحده عربی روز سه‌شنبه از شهروندان خود خواستند به لبنان سفر نکنند. به گزارش اسوسییتد پرس این هشدار چند روز پس از آن منتشر شده که ریاض تصمیم گرفت کمک 4 میلیارد دلاری خود به نیروی امنیتی لبنان را به حالت تعلیق درآورد. به گزارش خبرگزاری رسمی عربستان، در بیانیه وزارت خارجه این کشور همچنین از شهروندان سعودی که هم اکنون در لبنان هستند نیز خواسته شده تا این کشور را ترک کنند یا با سفارت عربستان در بیروت در تماس باشند. این بیانیه نگرانی‌های امنیتی را دلیل صدور هشدار عنوان کرده است. امارات متحده عربی هم اعلام کرده که بیشتر دیپلمات‌های خود را از لبنان خارج می‌کند و شهروندانش را از سفر به آن کشور منع کرده است. روز جمعه ریاض با اعلام به تعلیق درآوردن کمک نظامی به لبنان از اینکه این کشور در مقابله با ایران با عربستان و متحدانش همراه نشده ابراز نارضایتی کرده بود. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه گفت بازداشتگاه گوانتانامو در کوبا امنیت ملی آمریکا را تحت شعاع قرار می‌دهد، در ضدیت با ارزش‌های آمریکایی است و چهره این کشور را در جامعه بین‌المللی مخدوش می‌کند. آقای اوباما این گفته‌ها را در جریان ارائه طرح خود برای بستن این بازداشتگاه مطرح کرد که بر مبنای آن 35 زندانی از گوانتانامو به کشورهای دیگر منتقل می‌شوند و آمریکا روند بررسی پرونده انتقال سایر بازداشتی‌ها را تسریع خواهد کرد.
For many years it's been clear that the detention facility at Guantanamo Bay does not advance our national security.
رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت که بازداشتگاه گوانتانامو در جنگ با تروریسم نتیجه عکس دارد، چرا که از آن به عنوان تبلیغ برای استخدام تروریست‌ها استفاده می‌شود و در این حال منابع نظامی را هدر می‌دهد. طرح باراک اوباما با مخالفت کنگره آمریکا روبروست. این طرح بودجه 475 میلیون دلاری را در بر می‌گیرد و هزینه سالانه نگهداری بازداشتگاه گوانتانامو 180 میلیون دلار در سال است. جان کری وزیر خارجه آمریکا میگوید در پی توافق هسته‌ای ایران کمتر از 50 میلیارد دلار دریافت خواهد کرد. به گزارش رویترز آقای کری که در جلسه کمیته روابط خارجی سنای آمریکا شرکت کرده بود، این موضوع را در پاسخ به سوال‌های متعددی درباره ارقام متناقضی که پیشتر در مورد دارایی‌های آزاد شده ایران مطرح شده بود اعلام کرد. در پی دستیابی به توافق هسته‌ای حدود 100 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران آزاد شد که پیشتر در گزارش‌ها آمده بود که بخشی از این مبلغ برای بدهی‌های پیشین و سایر تعهدات ایران مصرف شده است. دولت سوریه روز سه‌شنبه در بیانیه از پذیرش آتش‌بس مورد حمایت روسیه و آمریکا در این کشور خبر داد، اما گفت عملیات نظامی علیه گروه‌های حکومت اسلامی و نزدیک به القاعده را ادامه خواهد داد. در بیانیه وزارت خارجه سوریه همچنین گفته شده است که ارتش این کشور با هر گونه نقض موارد آتش‌بس برخورد خواهد کرد. دولت سوریه در همین حال بر لزوم مسدود شدن مرزهای کشور برای جلوگیری از انتقال کمک‌های خارجی به گروه‌های مخالف تأکید کرده و گفته است در اجرای آتش‌بس با دولت روسیه همکاری می‌کند. پیشتر یکی از اصلی‌ترین گروه‌های مخالف حکومت سوریه از پذیرش مشروط آتش‌بس اعلامی خبر داده بود. کمیته عالی مذاکرات گفته است در صورت پایان محاصره 18 شهر در اختیار مخالفان، توقف بمباران و آزاد شدن زندانیان با آتش‌بس موافق است. و بیژن زنگنه وزیر نفت جمهوری اسلامی میگوید اینکه کشورهایی که تولید نفت خود را به 10 میلیون بشکه رساندند و حال پیشنهاد فریز شدن تولید نفت می‌دهند به گفته او حرف جوک و خنده‌داری است. در پی رفع تحریم‌های بین‌المللی ایران در صدد افزایش تولید نفت تا 1 میلیون بشکه در روز است. روز سه‌شنبه وزیر نفت عربستان سعودی گفت کشورش کاهش تولید نفت را غیر واقعی می‌داند، اما از نگه داشتن تولید در همین سطح کنونی یا فریز کردن آن حمایت می‌کند.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از هانا کاویانی می‌شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. رئیس جمهوری آذربایجان امروز در تهران در کنار دیدار با همتای ایرانیش 11 سند همکاری را نیز با ایران به امضا رساند.
رابطه تجاری این دو کشور سطحشون به 250 میلیون دلار هم نمیرسه و این بسیار بسیار نازله برای کشوری که 650 کیلومتر مرز مشترک خاکی با ایران داره.
انتخابات پیش رو و حمله اصولگرایان به آنچه لیست انگلیسی میخوانند.
تأکید اونها بر لیست انگلیسی گام دوم از پروسه‌ای که قبلا به عنوان پروسه نفوذ خوانده شده بود و زمینایی رو فراهم کرد که در اون تقریبا بخش اکثریت نامزدهای اصلاح طلب و اعتدالگرا رد صلاحیت شدند.
دختر والیبالیست ملی پوش 18 ساله اهل شهرستان نکا پس از سقوط از طبقه پنجم یک ساختمان درگذشت. با عموی این فوتبالیست گفتگو کردیم.
چیزی که اطلاع داریم انترافات خود فاصل با برزادانه ما تمام شده که بیاد مواد نیروزه بگیر ظاهر هم که این چیزیه.
همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان روز سه‌شنبه با همتای ایرانی خود حسن روحانی در تهران دیدار و گفتگو کرد و آنگونه که خبرگزاری دولتی ایرنا گزارش داده است در این دیدار 11 سند همکاری در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی میان دو کشور به امضا رسید. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روابط تهران و باکو را صمیمانه و راهبردی خواند و گفت که در دوره پسا برجام گسترش و تحکیم روابط با همسایگان در اولویت است. جزئیات بیشتر در گزارشی از مهتاب وحیدی راد.
الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان صبح روز سه‌شنبه در رأس هیئتی سیاسی اقتصادی وارد تهران شد و در کاخ سعدآباد مورد استقبال رسمی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران قرار گرفت. هدف سفر الهام علیف به تهران گسترش سطح همکاری‌های تهران و باکو در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی عنوان شده است. تورج عطابکی پژوهشگر ارشد پژوهشکده بین‌المللی تاریخ اجتماعی آمستردام و نویسنده کتاب آذربایجان قومیت و نبرد قدرت در ایران می‌گوید روابط جمهوری آذربایجان و ایران در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی بهبود یافته است.
رابطه تجاری این دو کشور سطحشون به 250 میلیون دلار هم نمیرسه و این بسیار بسیار نازله برای کشوری که 650 کیلومتر مرز مشترک خاکی با ایران داره. اما به هر صورت تمام شواهد همه حاکی این که عمده این گفتگوها حول محور امضای 11 قرارداد عمدتاً در زمینه‌های ارتباطات و استفاده از منابع رودخانه‌ای و همینطور موقعیت ویژه آذربایجان در شاهراه ارتباطی ایران با اروپا و روسیه.
همزمان با سفر الهام علیف به تهران، بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران از طرح جدیدی خبر داد مبنی بر مشارکت ایران و جمهوری آذربایجان برای بهره برداری از میادین نفت و گاز در دریای خزر. مشارکتی که به گفته وزیر نفت ایران می تواند منجر به کاهش هزینه های تولید و انتقال نفت و گاز در این منطقه شود. حسن روحانی هم در نشست خبری مشترک خود با الهام علیف دریای خزر را دریای دوستی با همسایگان نامید و گفتگوهای دو طرف را در زمینه بهره برداری مشترک از منابع نفت و گاز دریای خزر سازنده توصیف کرد. به گزارش خبرگزاری روسیه اینترفاکس، الهام علیف هم دریای خزر را میراثی مشترک دانست که به گفته او میتواند زمینه ای برای همکاری، امنیت و صلح باشد. پرویز مینا، کارشناس نفت در پاریس، درباره این همکاری‌های نفتی می‌گوید:
شرکت‌های عمده بین‌المللی نفت برای بهره برداری از منابع نفت و گاز کشورهای کرانه دریای خزر میلیاردها دلار در این کشورها سرمایه‌گذاری کردند، ولی تا امروز ایران تولیدی از دریای خزر ندارد. بنابراین هر نوع همکاری بین ایران و کشورهای کرانه دریای خزر باعث خواهد شد که ایران بتواند با سرعت بیشتری و با سرمایه گذاری کمتری موفق به کشف نفت و تولید مقداری نفت و گاز از دریای خزر بشود. تولیدات نفتی دریای خزر الان در حدود بیش از 4 میلیون بشکه در روز رسیده. حمل این نفت اگر از طریق ایران انجام بشه با هزینه بسیار کمتری خواهد بود. برابر این همکاری بین ایران و آذربایجان میتواند باعث بشه که هم ایران و هم آذربایجان از کاهش هزینه حمل و نقل استفاده خواهند کرد و همچنین اگر با هم در توسعه میادین نفتی دریای خزر همکاری کنند هزینه تولید رو هم می توانند کاهش بدهند.
در دیدار حسن روحانی با الهام علیف، 11 سند همکاری میان تهران و باکو امضا شد که اتصال راه آهن ایران به جمهوری آذربایجان یکی از آنهاست. راه آهنی که به گفته دالقا خاتین‌اوغلو، روزنامه نگار در باکو، قرار است به کوریدور ترانزیت شمال و جنوب تبدیل شود.
یکی از پروژه های بسیار بزرگ در سطح بین الملل کوریدور شمال جنوب هست، یک کوریدور خط آهن که روسیه رو به آذربایجان و از اونجا به ایران و بندر عباس منتقل میکنه. به جمهور ایران و همچنین آذربایجان اشاره کرد که برای سال جاری انتظار میره که این خط حداقل در نقاط مرزی میان دو کشور تکمیل بشه. اگه تکمیل بشه سالانه بیشتر از حتی 10 میلیون تن میتونه بار رو از روسیه به خلیج فارس و از خلیج فارس به روسیه منتقل بکنه.
الهام علیف، رئیس جمهوری آذربایجان، قرار است در ادامه سفرش به تهران با برخی دیگر از مقام‌های ایران هم دیدار کند.
گزارش مهتاب وحیدی راد را می‌شنیدید.
گزارش‌های خبری تحلیلی انتخابات 7 اسفند را از رادیو فردا بشنوید.
از رادیو فردا بشنوید و در وبسایت رادیو فردا اونها رو دنبال کنید. آخرین خبرها رو در مورد مسائل مربوط به انتخابات مجالس شورای اسلامی و خبرگان رهبری در سایت رادیو فردا هر دقیقه آپدیت میشه و شما میتونید اونها رو ببینید و احیانا اگر که گزارشی رادیویی هست بشنوید. radiofarda.com. و ما این روزها و همزمان با انتخابات پیش رو حمله اصولگرایان به آنچه که لیست انگلیسی در انتخابات ایران می‌خوانند به شدت افزوده شده، حملاتی که رهبر جمهوری اسلامی هم با اونها همراهی می‌کنه. اما منظور از لیست انگلیسی چیست و از کجا آمده است؟ مهرداد قاسم فر.
یکی از شعارهای انتخاباتی افراد، گروه‌ها و تشکل‌های اصولگرایان در روزهای اخیر نصب بیلبوردهای تبلیغاتی است با این مضمون: به لیست انگلیسی بگوییم نه. علاوه بر آن، بسیاری از چهره‌های اصولگرا هم در روزهای اخیر در سخنرانی‌ها و مصاحبه‌هایشان بر این اصطلاح لیست انگلیسی تاکید کردند. منظور از لیست انگلیسی نیز فهرستی است که با عنوان فهرست امید با سرلیستی محمد رضا عارف منتشر شده است. اما این اصطلاح مشخصاً از کجا آمد؟ آیت الله علی خامنه‌ای در یک موضع‌گیری شدید علیه رسانه‌ای که آن را رادیوی انگلیسی خواند به تندی سخن گفت.
رادیوی انگلیسی داره به مردم ایران، مردم تهران دستورالعمل میده، به فلانی رأی بدید، به فلانی رأی ندید. معناش چیه این؟ انگلیسی‌ها دلشون تنگ شده برای دخالت کردن در ایران. دلشون تنگ شده، حالا از راه رادیو به مردم دارن دستور میدن به فلانی رأی بدید، به فلانی رأی ندید.
در هفته‌های اخیر علاوه بر رسانه‌های اصولگرا، امامان جمعه در سراسر ایران نیز به طور هماهنگ علیه آنچه که توطئه رسانه‌های آمریکایی و انگلیسی برای حذف جنتی، یزدی و مصباح مینامند، مواضع شدید اللحنی گرفتند. یکی از آنها کاظم صدیقی، امام جمعه تهران، در 30 بهمن ماه:
برای اولین بار است که رسانه‌های بیگانه امسال اینا دلسوز ما شدن، اومدن میگن همه بیان، صد صندوق‌ها همه حضور داشته باشن، اما اینا که میخوان بیان چند پایگاه رو دارن تخریب میکنن. یکی پایگاه شورای نگهبانه.
در چند روز اخیر اصطلاح دخالت آمریکا و انگلیس و لیست انگلیسی به شدت در تبلیغات اصولگرایان برجسته‌تر شد. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر و روزنامه‌نگار ساکن بن در آلمان.
مسئله از اونجا شروع شد که اصلاح طلبان و اعتدالگرایان به رهبری هاشمی رفسنجانی سعی کردند در غیاب نامزدهای رد صلاحیت شده انتخابات رو به نوعی رفراندوم علیه شورای نگهبان که عامل رد صلاحیت ها بود تبدیل کنند. مثلا در تهران از مردم خواستند به احمد جنتی، محمد یزدی، مصباح یزدی، مثلا در مشهد به علم الهدا یا در مازندران به لاریجانی رأی ندند. این زمینه رو فراهم کرد که آیت الله خامنه ای در یک سخنرانی طوفانی لستان رو متهم به دخالت در دو انتخابات ایران کرد و در اون پیش بینی کرد که مردم بر خلاف خواسته انگلستان عمل خواهند کرد. در واقع تأکید اونها بر لیست انگلیسی گام دوم از پروسه‌ای است که قبلا به عنوان پروسه نفوذ خوانده شده بود و زمینایی رو فراهم کرد که در اون تقریبا بخش اکثریت نامزدهای اصلاح طلب و اعتدالگرا رد صلاحیت شدند.
در همین فاصله خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران با ساختن گزارشی ویدیویی و با استفاده از آنچه از رادیو و تلویزیون بی بی سی ضبط کرده بود آن را نماد دخالت انگلستان خواند. مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در پاریس، معتقد است
انسداد رسانه‌ای که در داخل ایران وجود داره، فقدان آزادی بیان و فرصت کافی برای به خصوص اصلاح طلبان برای طرح دیدگاه‌های خودشون در انتخابات، چنان که جلسات حتی سخنرانی اونها یا کنسل میشه یا مورد تهدید قرار میگیره، این بستر ایجاد کرده خود به خود که به هر حال شهروندانی که در داخل کشور مشتاق داده‌ها هستند و جستجوگر حقیقت، طبیعتاً بخشی از اینها گوش خواهند کرد به اظهار نظرهایی که از طریق رسانه‌های خارجی مطرح میشه، به ویژه اونهایی که حرفه‌ای هستند و داده‌های دقیق‌تر رو منتقل می‌کنند، و بخشی هم مبتنی میشه بر مجموعه داده‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی آنلاین مثل تلگرام در حال داد و ستد هستش. اما این به معنای این نیستش که در نهایت این رسانه‌های خارجی هستند که تکلیف انتخابات رو مشخص می‌کنند، چون لایه‌های اجتماعی مختلف مبتنی بر داده‌ها و مقتضیات و منافع خودشون هستند که در انتخابات مشارکت میکنن.
در فاصله بسیار اندکی که تا برگزاری انتخابات مانده، اصولگرایان امیدوارند که با انتصاب رقیب به بیرون از مرزهای ایران، رای دهندگان بلا تکلیف را نسبت به رقیب خود بدگمان کنند. این در حالی است که علی مطهری، نماینده نزدیک به اصولگرایان در مجلس نهم و کاندیدای مجلس دهم، در دانشگاه تهران با بیان اینکه این حرفها شارلاتان بازی است گفت: اگر انگلیس بخواهد در جای نفوذ کند، در نهادهایی خواهد بود که روزی 5 بار میگویند مقام معظم رهبری، نه منتقدین حکومت که دائما انتقادهایشان را از نظام مطرح میکنند. ما باید از نفوذ در نهادهایی که طرفدار نظام هستند بترسیم.
شورای محترم نگهبان ناظر مجری نیست.
بابا این شورای نگهبان با این نظارت استثنایی آبرو برده.
خبرگان ناظر بر عملکرد رهبری نیستند.
لااقل به قدر یک جوجه خروس غیرت داشته باشید.
ما گفتیم آقا این شورای نگهبان باید بره. حاضر میخواستن برنگ هدیه هم بهشون بدیم، بردرشون هم بکنیم.
ما وسط رأی گیری هستیم.
میدونم طبق کدوم قانون اینو میفرمایید؟
شما
آیین‌نامه؟
کدوم ماده آیین‌نامه میگه که هر چه شما گفتید قطع کنم جلسه رو؟
پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا.
به ما اعتراض میکنن که شما چرا شورای نگهبان دارید؟ بی حیاها.
شما شنوندگان رادیو فردا، به هر خط و گروه و دسته‌ای که متعلق هستید، از اون دسته هستید که در رأی‌گیری‌ها شرکت می‌کنید، از اون دسته هستید که رأی‌گیری‌ها رو تحریم کردید و نمی‌خواید در انتخابات شرکت کنید، به هر صورت به هر کدام از اینها تعلق دارید، این رادیو متعلق به شماست و صدای شما بخشی از پوشش خبری ماست. اونها رو کافیه که با ما در میون بگذارید. و شماره تلفن رادیو فردا رو در پایان پیام‌های خودتون بشنوید و یادداشت کنید و هر زمان که می‌خواید از هر اون چه که مد نظرتونه، به ویژه انتخابات پیش رو که کمتر از 3 روز به اون مونده، یعنی چیزی نزدیک به 2 روز و اندی، با ما در میون بگذارید. بریم و بشنویم پیام‌های شما رو.
مردم عزیز ایران، این 38 سال همه ری دادی چی شده؟ چیکار کردن غیر از بدبختی و گرانی و بیچارگی نباشه چیزی دیگر شده این همه رای دادی آقای روحانی بیاد حرفاش و قولاش و قرار بگیره چی شد؟ هیچی نشده. اینا چهار تا پیره مردن خودشون برای خودشون درست میکنن هستن و ابو هوای دلالود ایران رای بدی.
سلام، خسته نباشید. بنده راننده اصفهانی هستم. از دل و جون شرکت میکنم تو انتخابات، رأی میدم. بهترین راهش هم همینه. از دل و جون شرکت میکنیم، رأی میدیم ما.
آقایون به اصطلاح دلواپس و افراطی، چقدر میترسید از آرای مردم؟ شما واهمه دارید. الان مشخص شده که مردم با این که نذاشتید کاندیداهای مورد نظرشون وارد این انتخابات بشن و توسط شورای نگهبان رد صلاحیت شدن، بازم اومدید و وحشت دارید از این که مردم بخوان به اونایی که کمی ملایم تر هستن، کمی معتدل تر هستن رای بدن و رای نه به تندروها و افراطیون و داعشی های شیعه بدن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
قبل از پایان این مجله شبانگاهیمون، حتما شماره پیامگیر رادیو فردا رو بار دیگه براتون اعلام میکنم. قلم و کاغذ آماده داشته باشید اگر این بار نرسیدید که یادداشت کنید. و اما بشنوید که آژانس بین المللی انرژی یکی از معتبرترین منابع کارشناسی در زمینه مسائل نفت و گاز است و ارزیابی هایش مورد استناد محافل بین المللی است. گزارش سالانه این آژانس روز گذشته منتشر شد و حاوی نکاتی درباره چشم‌انداز آینده نفتی ایران بود. در این رابطه همکارم سمیرا قرائی گفتگویی داشته با فریدون خاوند، استاد اقتصاد، و از او پرسیده که پیام این گزارش برای کشورهای صادرکننده نفت نظیر ایران چه هست؟
مهمترین پیام گزارش سالانه آژانس بین‌المللی انرژی برای کشورهایی که اقتصادشون به نفت گره خورده این هست که فعلا منتظر جهش دوباره قیمت نفت نباشند. برای درک استدلال کارشناسان این نهاد که البته نباید اون رو با آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای اشتباه کرد، یادآوری یک نکته که ضروری هست و اون اینه که چرا قیمت نفت 20 ماه گذشته حدود 75% سقوط کرد. دلیل اون بالا بودن عرضه بود نسبت به تقاضا. به بیان دیگر تولید کننده ها زیادتر از اون چیزی که مورد نیاز بود نفت به بازار ریختند، حدود 2 میلیون بشکه در روز. آژانس میگه که مازاد تولید در سال جاری میلادی کماکان ادامه پیدا میکنه و تعادل به بازار بر نمیگرده مگر در سال آینده، اون هم به صورت نسبی. و تازه در این وضعیت هم نباید انتظار داشت که قیمت نفت به سرعت برگرده به بالای هر بشکه 50 دلار. البته پیشبینی آژانس با توجه به داده های فعلی تهیه شده، یک تنش بزرگ ژئوپلیتیک میتونه این پیشبینی رو برهم بزنه.
آقای خاوند، آیا میتونیم انتظار داشته باشیم که طی سالهای آتی قیمت نفت دوباره برگرده به بالای هر بشکه 100 دلار؟
گزارش آژانس برای سالهای 2015 تا 2021 میلادی تهیه شده. با توجه به رکود شدید حاکم بر بازار جهانی نفت، صدها میلیارد دلار از سرمایه گذاری هایی که قرار بود در صنعت نفت انجام بگیره متوقف شده یا متوقف خواهد شد. این باعث میشه عرضه نفت کمتر و کمتر بشه و در نتیجه قیمت نفت یک جهش دوباره رو تجربه بکنه. البته این جهش از دیدگاه کارشناسان آژانس ممکنه 5 سال دیگه اتفاق بیفته.
و در نهایت اینکه در گزارش آژانس بین‌المللی انرژی چه پیش‌بینی‌هایی درباره تولید نفت ایران دیده میشه؟
این گزارش میگه که تولید نفت ایران تا نیمه سال جاری میلادی به دلیل رفع تحریم ها از زیر 3 میلیون بشکه خواهد رسید به 3,600,000 بشکه در روز، ولی بعد از اون تا سال 2021 میلادی تولید نفت ایران از حدود 4 میلیون بشکه در روز بیشتر نخواهد شد. از دیدگاه همین گزارش، هدف ایران در مورد دستیابی به تولید 5 میلیون بشکه نفت در روز تا سال 2020 میلادی بلند پروازانه تشخیص داده شده، به خصوص از این نظر که 50% تولید نفت کشور محصول چاه‌هایی هست که 70 سال از عمر اونها می‌گذرد.
گفتگوی فریدون خاوند، استاد اقتصاد در فرانسه رو میشنیدید با همکارم سمیرا قرایی.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
فائزه قاضی‌پور، والیبالیست 18 ساله اهل شهرستان نکا و عضو تیم ملی والیبال زنان ایران، در سقوط از طبقه پنجم یک ساختمان درگذشت. پایگاه خبری مازند سپورت به نقل از هادی نصیری، فرمانده انتظامی نکا، از متهم با نام اختصاری واو ف نام برده و میگوید که او ظرف مدت کوتاهی بر اساس مدارک و شواهد موجود در وسایل فائزه قاضی‌پور شناسایی و بازداشت شده است. هادی نصیری، فرمانده انتظامی نکا، از متهم با عنوان فروشنده داروها و مکملهای غیر مجاز نام برده و این مسئله را زمینه آشنایی او با خانم قاضی‌پور عنوان کرده. محمد زرقامی از رادیو فردا در این باره با عموی فائزه قاضی‌پور در نکاح گفتگو کرده. بشنویم.
چیزی که اطلاع داریم، اعترافات خود فاصل با برادر زاده ما تماس کرده که بیاد مواد نیروجا بگیر، ظاهرا که این چیزیه. بعد برادر زاده من کشون تو آپارتمان، بعد گفت شما بیاین بالا، من بچه معلول دارم، نمیتونم بیام پایین، بیاین بالا. من قد مصرف اون چیزا رو براتون تیزی بیدم، این چیزا تو حد دیگه مشکلی حالا از منبع مبصر نیست، حالا آگهی دوستا نیفتن میره بالا. بعد حالا قصد تعرض این چیزا داشت که برای فرار از دستش به طرف تراس رفت، ظاهرا حالا اینجا باز هم تعدیر شدن. چی شد که از اینجا افتاد؟
ایشون چه مدت میشناختن این فرد رو و آیا این فرد خودش هم ورزشکار بوده؟
خودش دارن باشگاه برنامه‌سازی میده یا باشگاه برنامه‌سازی داره چه این چیزی. بعد کارت هم پخش کرده بود واسه پخش داروی مکمل این چیزا. این مدت در روزی دارن چه این چیزی بیشتر نبود.
آیا برای شما محرز شده که ایشون؟
نه، ما هنوز جایی نرفتیم ببینیم چیه چی نیست. این در حد شنیده ما هنوز اصلا موقعش مقابل نشدیم چیزی هم درگی مراسمات بگیم کاری نکردیم بلن به اقدامی نگرد.
شما هنوز پس در جریان تحقیقات پلیس نیستید که دقیقا انگیزه این فرد؟
نه هنوز انگیزه پس اخوال بچه و از سادگی از بچگیش استفاده کرد. قصد البته پرونده های قبلی هم داره ظاهرن طرف،
یعنی قبلا همیشون پرونده ای در این خصوص داشتن،
میگن چه چیزی بود، چند پرونده داشت، حالا از راه های دیگه خلاصه مشکل حل کردن، راه هایی که میشه استفاده کرد، اینایی که میتونن این کارا رو بکنن، پوشش بدن کارشون رو.
در روزی که ایشون میخواسته بره برای تهیه این مواد با کسی صحبت کرده بوده، مثلا با پدرشون، با مادرشون یا با اعضای خانواده؟
نه، اینجا میاد باشگاه، حالا چه اتفاقی افتاد جلو با هم برخورد کردن، هم بیای دیدن چی شد، بعد اینا هم در جریان نیستن. از ساختون گفته پوش نبود چیزی بگیره مادر من، کلا که کما اون چیز بود دیگه.
شخصیتا دختر آرومی بودن؟ یعنی
به نظر شما کسی که دو بار به تیم ملی دعوت شد، جدیدن به تیم ملی دعوت شد، مشکل روانی چیزی داشته که اینجوری اتفاق میفته واسش؟
چرا ایشون اصلا مواد نیروزا نیاز داشت؟
نیروزا که نه، مکمل های غذایی نیروزا نیست. نه از ورزشکاری میبردش میمونه، یه مکمل هایی میخوره که خلاصه تربیت جسمی بشه در حد ملی پوش، وقتی باشه دیگه نمیتونه با همه غذاهای معمولی کارکش ببره، با تربیتش بالاتر یه چیز طبیعیه. ما خودمون ورزش کردیم این چیزا رو میدونیم.
پس از اینکه این اتفاق براشون رخ داد، اداره ورزش و جوانان تا چه اندازه رسیدگی کردن به وضعیتشون؟
حالا چیزی میخواد همون حمایت های روی کلامی دیگه، اومدن کارشون انجام دادن، ما چیزی ازش انتظار نداریم.
پرونده الان تو چه مرحله ایه؟
میگیم که حقمون رو بگیریم دیگه، ما فقط از قانون میخوایم حق ما رو به ما بده، بعد طرف اگه وضعیت مالیش بهتره قانون در کنارش نباشه، روبروش باشه.
عموی فائزه قاضی‌پور ملی پوش تیم والیبال ایران بود در شهرستان نکا که به پرسش‌های همکارم محمد زرقامی درباره مرگ مشکوک فائزه قاضی پور میگفت. و شنوندگان گرامی، به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا نزدیک میشیم. در فرصت کوتاهی که داریم شماره پیامگیر ما رو یادداشت کنید اگر تا به حال اون رو از حفظ نداشتید: 00420221122112 00420221122112. شب و روز در اختیار شماست و کمتر از 3 روز به انتخابات مونده. حتما در این باره دیدگاهتون رو با دیگر شنوندگان مطرح کنید. خدا نگهدار تک تک شما باد.